Bismillahirrahmanirrahim. Erze selam ve sohbet ira arzuye muvaffakiyet ve rahmi dostlarına aziz danışcu. Hemçinin arzuye kabili taat ve ibadat ve tebrik edeseydi fetr. Umidarım ki inşallah Allah ve tamam tevfik ve bahremendi esbiye zatı. ارزشمند ده معنوی ماه مبارک رمضان رو به ایمان ارزانی داشته باشه و ایدی رحمت و مغفرت خودش رو نصیب و روزی هممون کرده باشه. در ادامه مباحث جلسات درس نظام تربیتی در اسلام از منظر گروه اخوان الصفا رسیدیم به مباحثی همچون بعد از طرح ایده ها و اندیشه های کلیشون و طراحی تشکیلات و مراتب اخوان الصفا، دین، فلسفه، رابطه دین و فلسفه، چگونگی نگاهشون، وحی و شرایط راه های دریافت، اهداف دین و نهایتا بحث ما بر چگونگی شناخت و فهم دین، تعریف انسان، قوای نفس انسان، مراحل رشد انسان رو با هم از منظر گروه یا تشکیلات اخوان الصفا به عنوان یک تشکیلات مذهبی تربیتی با هم بحث کردیم. نگاه نسبت به انسان و مراتب نفس انسان که 15 مرتبه رو برای نفس انسانی قائل می شدند، 7 مرتبه در فوق و 7 مرتبه در پایین که 5 مرتبه از اون رو معرفی میکنند به انواع نفس قدسیه، نفس ملکیه، نفس انسانیه، نفس حیوانیه و نفس نباتیه رو با هم صحبت کردیم و مراحل رو تحت عنوان نفس کودک، نفس بالغ، نفوس عقلا، نفوس علما، نفوس فلاسفه و حکمای اخیار با هم مطرح کردیم و انواع قوای نفس که 5 تا قوش روحانی هست و مابقی قوای جسمی و متخیله و امثال هم هستن رو مطرح شد و گفت. حالا شناخت، راه ها و مراتب شناخت از منظر اخوان الصفا. اگر دوستان خاطرشون باشه در مباحثی هم که تا اینجا مطرح کردیم گفتم تأکید در مبانی تربیتی نظام اسلام، وقتی اندیشمندان رو مطرح میکنیم و تعریف میکنیم، یک، نگاهشون نسبت به هستی، دو، نگاهشون نسبت به انسان، شناخت، اخلاق و با امتزاج این دیدگاه ها دیدگاه تربیتیشون، شیوه و چگونگی استدلال تربیتیشون. از منظر گروه اخوان الصفا شناخت یا معلومات انسان 3 نوع هستند و 3 دسته طبقه‌بندی میشن: محسوسات، معقولات و امور الهی. محسوسات که کاملا مشخصن، معقولات مبتنی بر مبنای عقل و منطق و استدلال و فلسفی و نهایتا امور الهیه که بیشتر راهشون از طریق دریافت وحی و غیر محسوسی ها، صرفا غیر عقلانی تلقی میشن. البته به معنی اینی که ما و پدیده وحی در مقابل عقل قرار بدیم نیست، ولی چیزی ورا یا فراتر از بحث معقولات عقلی رو در بر. راه های شناخت از منظر گروه اخوان الصفا رو با هم بحث میکنیم. گفتیم علم انسان به معلومات خودش از 3 راه حاصل میشه. اول حواس پنجگانه است که از کودکی آغاز و در انسان و حیوان مشترکند یا حتی به گونه‌ای در برخی از حیوانات قدرت برخی از حواس نسبت به انسان بالاتر میشه. دوم، از طریق استدلال عقلی و عقل و منطقی که فصل ممیزه انسان و حیوان تلقی میشه و غالبا رشد، بلوغ و به عبارتی تخصصی یافتگیش از دوره بلوغ به بعد. سوم، برهانه که مخصوص گروهی از علماست که بعد از نظری که یا تحصیل و تدریس و تعمقی که در ریاضیات و هندسه و منطقیه میکنن به اون دست پیدا میکنن و قدرت برهان یا به عبارتی راه های برهان رو میتونن کشف کنن و داشته باشن. از منظر گروه های خوان و صفا، ادراک عقلی و برهانی هر دو مستند به قوه تعقل انسان هستند، ولی ادراکات برهانی از طریق قیاس منطقی حاصل میشه. نفس انسان در بین موجودات دیگه یک مرتبه و رتبه وسطا رو داره، حد وسط هست. یعنی بخش موجودات همچون باری تعالی و عقل از او بالاترند و برخی مانند طبیعت و اجسام از او فروترند و انسان مرتبه وسط یا وسطای اون رو در بر داره. این گروه در جای یک مثال یا تشبیهی رو برای کسب معارف آوردند که علم برای نفس همچون غذا برای جسم و جسد تلقی میشه، و در آداب و غذا خوردن گفتند که با سه انگشت غذا بخورید، و این رمزی است که نفوس نیز از این سراخ کسب معرفت میکنند. بحث محسوسات، بحث استدلال عقلی و نهایتا برهان هستش. قوه فکر و معقولات و انبیا از همون طریق وحی که از ملائکه دریافت کردند به شناخت میرسند. گوش که نفس رو از راه از اون طریق معانی رو درک میکنه، و چشم که نفوس از طریق اون موجودات حاضر رو مشاهده میکنه و اونها رو مشاهده. ادراک حسی نقشش و جایگاهش در این شناخت چگونه است؟ حواس و قوای اون از منظر گروه اخوان صفا اهمیت زیادی دارد، به طوری که این گروه معتقدند که هر کس را حسی نباشه یا آسیبی به حسش وارد شده باشه و فاقدش باشه، معرفتی هم نمیتونه کسب کنه و داشته باشه. حافظه و نقشش در این مبانی شناخت در دیدگاه اخوان صفا شامل این مبانی صور اجناس و انواعی را که نفس به واسطه قوه مفکره خودش، به قوه تفکرش میتونه انتزاع بکنه و دریافتشون بکنه و در ذات خودش منقششون بسازه و ازشون تصویر یا نقشی رو به دست بیاره میپذیره و با خودش قدرت انتقال و حمل اینها رو داره، و نفس رو که از حیث روحانی بودند و از لحاظ قوی تر از هوا و نوره، آنچه رو که توسط قوه مفکرش تفکر کرده و تصور کرده رو با قوه حافظه امکان نگهداری داره. یعنی تصویری که قوه فکر داده میتونه این قوه رو به نگهداریش اقدام بکنه، بیان که یک امتزاج یا اختلالی یا به عبارت تداخلی بین این صور یا صورت‌ها با هم دیگه رخ بده و آسیب ایجاد. سه قوه حسیه و ذائقه و شامه را ادراک جسمی میدونند، چون به تماس نیاز دارند، ولی قوه سامعه و بصره را از انواع ادراک روحانی میدونند زیرا به تماس نیازی ندارند. البته منظور از تماس اون تماس مستقیم هستش، در حالی که ما در قوه سامعه و قوه بصره هم بحث تماس محسوسات و بحث اینی که ما یک ارتباطی بین محرک و دریافت کننده یا اندام گیرندمون هست وجود داره، ولی اصلا منظور اینها از نظر اون نزدیکی و مماس بودن و به عبارتی همراهی اینها با هم دیگه است. به گونه که تا چیزی مستقیم با پوست شما تماس پیدا نکنه شما احساسش نمی‌کنید. لذت و علم و به عبارتی خوشی و درد و لذت و ناراحتی چگونه است؟ این ادراکات با این حکمت در وجود انسان نهاده شدند تا آلام، دردها و ناراحتیها او رو به حفظ خیش از آفات و آسیبها وادار بکنه. وقتی ما درک درد میکنیم از اونها دوری میکنیم و این کمک میکنه به صیانت ما و حفظ. و لذت او رو به جانب منافع و دفع ضررها نزدیکش میکنند و باعث میشند که بتونه اونها رو جذب بکنه، به دنبال لذت باشه یا از رنج و درد و ناراحتی خودش رو دور باشه. درد از نظر گروه اخوان الصفا خروج مزاج از حالت اعتدال میشه. هر چیزی که ما رو از حالت اعتدال بیرون بکنه بیماری و درد و رنج و ناراحتی ایجاد میکنه. و آلام گفتیم برای حفظ صیانت ما از آسیب‌هایی که ممکنه ما رو آسیب بزنه. لذت درد رو خروج مزاج از حالت اعتدال میدونستیم و لذت برگشت مزاج به حالت اعتدال خودش است. هر محسوسی که هر حسی که هر تحریکی که مزاج رو از حالت اعتدال خارج بکنه در انسان یک ایجاد اکراه میکنه، انسان نسبت بهش یک کراهتی داره، دوری میکنه، پرهیز میکنه ازش و از اون متعلم میشه و اون چیزی که مزاج ما رو به حالت اعتدال در بیاره، یعنی رجوع به حالت اعتدال به ما بده، نفس ما اون رو دوست داره و ازش لذت میبره و به دنبال کسب و تکرار اون حس خواهد بود. لذت جسمی در برابر لذت روحانی قرار دارن که هر دو بر دو نوع میشن. لذت شهوانیه طبیعی هنگام تناول غذا و استفاده از مشروبه و نوشیدنی ها. لذت حیوانیه که بر دو نوع هستش، لذت نزدیکی و تماس جنسی و لذت انتقام یا به عبارتی آرام گرفتن دل در آسیبی که ایجاد شد. لذت روحانی نیز بر دو نوع هست، انسانیه فکریه که به هنگام نزدیکی نفس با جسم پدید میاد و به عبارتی انسان یک حس تعالی بهش دست میده، و روحانیه ملکیه که در وقت مفارقت از جسد نفس اون رو درک میکنه و احساس تعالی روحانی و ملکی بهش دست میده. از منظر گروه اخوان الصفا خطاهای حسی وجود دارند. گروه اخوان معتقدند که هرچه در واسطه ادراک تعداد واسطه ها کمتر باشند، هرچی تعداد واسطه ها یا میانجه ها در ادراک کمتر باشند احتمال خطا کمتر میشه. به همین دلیل خطای سامعه کمتره، زیرا تنها واسطهش هواست که گاه به سبب غلظت و یا رقت هوا یا به عبارتی همون کمبود یا افزایش میزان غلظت هوا وصل محسوس به سامع کرده که باید اونجوری که باید صورت نمیگیره، با مانع رو برو میشن و خطا حاصل میشن. جایگاه ادراک حسی در شناخت و نظام ادراکی انسان در دیدگاه اخوان الصفا اینطوری هستش که قائل به اینن دامنه تأثیر ادراک حسی در نظام ادراکی انسان به اندازه‌ای وسیعه که بدیهیات رو نیز حتی میتونه شامل بشه و در دایره شمولش قرار بگیره. معلومات ضروری از نظر اخوان از طریق استقرار امور محسوس پدید میان و ادراک میشن. ادراک عقلی و برهانی چگونه صورت میگیره؟ چون یکی دیگه از مبانی شما بحث عقل و برهان بودش. اخوان در توانایی عقل برای شناخت حسی تردیدی ندارند و میگن که از طریق عقل میشه هستی رو شناخت. عدم پرهیز از ارتکاب تناقض در آرا رو نیز منشأ خطای عقل میدونند. ببینید این بحثی هستش که ما گفتیم به همین دلیل اخوان و گروهش حاضر به این هستن از تمام دیدگاه ها، مکاتب و رویکردهای فلسفی استفاده بکنند و یا یک امتزاجی از همه دیدگاه ها رو داشته باشن و خودشون رو مقید به یک رویکرد تنهای تنها و تن دادن به یک رویکرد نمیدونن. پس در توانایی عقل برای شناخت هستی اگه تردیدی ندارن، عدم پرهیز از دامن زدن به تناقض در آراء رو نیز منشأ خطای عقل میدونن و میگن این انسان رو یک بعدی میکنه و حاضر نیست که ابعاد دیگه یا از مناظر دیگه به یک پدیده نگاه کنه. در نظر آنان اکثر معلومات انسان از طریق قیاس مقایسه فراهم میشه و قیاس تعلیف مقدماتی است که از بدیهیات هستند و از کودکی آغاز میشن و مبنای عقل هست. اخوان نطق رو بر دو قسم و طبع منطق رو نیز بر دو نوع میدونه. نطق جسمانی که همان تکلم و گفتاره و نطق فکری که امری عقلانی و امری روحانی و معقوله، مانند توانایی تصور کردن اشیا بدون این که شما نیاز به تکلم داشته باشید. قدرت تصویرسازی ذهنی دارید و همین قدرت، قدرت نطق یا ناطقه یا توانایی تفکر تلقی میشه. منطق به عنوان روش صحیح نطق نیز دو گونه است. وقتی نطق خودش دو گونه باشه، منطق هم به عنوان روشش دو گونه تلقی میشه. نطق لغوی که همان فنون ادبی هست و منطق فلسفی که همان منطق متداول امروزی و استدلالی تلقی میشه. نطق فکری فصل ممیزه انسان از سایر حیوانات و موجودات تلقی میشه و قلم داره. آیا خطا در ادراک عقلی هم ممکن هست؟ خود اخوان گفته اگر شما پرهیز از این داشته باشید که خودتون رو با آرای مختلف آشنا بکنید و یا از مناظر مختلف و دیدگاه های فکری مختلف قضیه نگاه بکنید، احتمال خطا در عقلتون هست. گروه اخوان صفا معتقده چون انسان در تعمیم و تصریح اون چه در اطرافش میبینه و با آن معنوسه میتونه مبالغه بکنه و در پاره ای از روکات خود به همین نسبت میتونه دچار خطا بشه. افراد و تفرید در تن دادن به یک دیدگاه و مبالغه کردن مبنای خطای عقلی و ذهنی انسان یا استدلالی انسان شد. دو موضوع حساس در معرفت شناختی از باب دیدگاه اخوان صفا، یکی در مورد دانسته های پیشین و نقش اون در ادراک، چقدر اون نقش حافظه دانسته ها و ادراکات ما میتونن اثرگذار باشن، و دیگری استقراء، یعنی توانایی کنار هم قرار دادن ادله و موارد جزئی برای استنتاج یک پدیده کلی‌تر. معرفت شهودی و نقشش در مبانی معرفی انسان چطور میشه؟ توان معرفتی عقل و به طور کلی ادراکات انسانی محدود به محسوسات و یا معقولات به معنای قیاسی و برهانی نیست، بلکه از منظر این گروه انسان و قوه عقلانی او فارغ از صغرا کبرای منطقی نیست توان رسیدن به معلوماتی رو داره و میتونه یک قدرت استدلالی دیگه ای رو ورای منطق و فلسفه داشته باشه. معلومات گاه، معلومات انسانی میتونند از طریق تعالیم ملکی که به نیاز از تعلم هست و گاه از طریق تعالیم بشری ناشی بشن که نیازمند دانش آموزی هستش. پس نقشی رو میتونه برای ارتباط نفس با عالم بالا قائل بشه و داشته باشه. از منظر این گروه کمال انسان و راه رسیدنش چی هستش؟ این گروه قائل به اینه، همچنانی که خداوند انسان رو قوا، اعضا و صورتی داده که برتر از همه حیوانات و مالک تمامی داشته های اون هم باشن، به لحاظ ساخت روحی اون رو آنچنان قدرتمند آفریده که علاوه بر احساس، ادراک و مختار بودن، پذیرش همه خلق ها و یادگیری همه مؤلف علوم و به عبارتی مدیریت اونها رو نیز برای انسان ممکن ساخته و این قابلیت به انسان امکان کمال و برتری رو میده. از منظر اخوان صفا اخلاق به دو دسته، اخلاق طبیعی و اخلاق اکتسابی طبق بندی. اختلاف بین طبایع انسان ها باعث تفاوت اخلاق طبیعی اونانه و بعضی افعال یا رفتارها آمادگی بیشتر دارن، استعداد بیشتری برای برخی از فعالیت ها دارن و برخی در گروه دیگه از افعال این امکان رو دارن و در اون گروه کمتر، بلکه اونان در اظهار اون افعال نیازمند فکر و تلاش هم هست. اخلاق طبیعی غیر اکتسابی تلقی میشه و اخلاق اکتسابی منشأ مدح و ذم یا به عبارتی ستایش و نکوهش منشأشون اینه. اگر چیزی رو ما ستایشش بکنیم، اگر چیزی رو ما تمهیدش بکنیم، خوب تلقیش بکنیم، پاداش بهش بدیم و ازش تمجید بکنیم، کسب میشه، و اگر ازش اکراهی ایجاد بشه و یا سرزنش صورت بگیره ما ازش دوری میکنیم. به این اخلاق، اخلاق اقتصادی از اخلاق طبیعی غیر اقتصادیه، ولی اخلاق اقتصادی منشأشون مدح و ذم، ثواب و عقاب یا پاداش و ببرتی کیفر و ترغیب و ترهیب، برانگیختن و دور کردن و نهی کردن هستش. این اخلاق فعل اختیاری انسان شمرده میشن، برخلاف اخلاق طبیعی که انسان درشون نقش نداره و به عبارت یک استعداد و آمادگی ذاتی هستن، اینها فعلای اختیاری انسان تلقی میشن. اخلاق انسان مانند طبایش و طبعش چهار گونه هستن. یک طبیعیه که در سرش و خلقت انسانه و به عبارتی در اختیار اراده ما نیست، در دسترس اراده و اختیار ما نیست. نفسانیه اختیاری کاملا در اختیار انسان هستش. عقلیه فکریه و ناموسیه سیاسیه. منشأ اختلاف اخلاق و ریشه اختلاف اخلاق یک در عناصر بدن و چگونگی ترکیب این عناصر با هم، خاک مناطق و شهرها و آب و هوای اونها میتونن در طبایع و اخلاق انسانی اثر گذارن. رشد بر اساس خوی و عادت پدران و معلمان و مربیان و به عبارتی تمرین و اکتساب و نهایتا وضعیت ستارگان و اجسام آسمانی به هنگام ولادت که در مواردی این مورد اصل و دیگر مواردی که مطرح میشن از منظر اونها فرع هستن. به عبارتی برای انسان یک چهارچوب زمان تولد و چگونگی حالات جوی و تأثیر اونها بر شکلگیری خلقیات انسان رو قائل هستند و به گونه اون رو خارج از دسترس کنترلی ما میدن. نگاهشون نسبت به دنیا و آخرت در پدیده انسانی چگونه است؟ دنیا و آخرت دو مرحله متقابل با اسامی، معانی، حقایق و اوصاف متقابل، متضاد و متخالف همدیگه هستند. مردم را از لحاظ سعادت دنیا و آخرت به چهار گروه میتونه تقسیم بکنه و این تقسیم بندی در نظام اخوان و صفا صورت گرفته و امکان کمال رو هم برای انسان قائل میشه. سعادتمندان دنیا و آخرت، سعادتمندان دنیا و کسانی که آخرتشون از دست دادن، اشقیای آخرت، اشقیای دنیا و آخرت که هم در این دنیا هم در دنیای دیگه مورد به عبارتی طرد قرار میگیرن و پذیرش نیستن و از منافعش بهره مند نیستن، اشقیای دنیا و به عبارتی آخرت، اشقیای دنیا سعادتمندان آخرت، سعادتمند دنیا و آخرت با هم، سعادتمند دنیا اشقیای آخرت، اشقیای دنیا و آخرت، اشقیای دنیا سعادتمند آخرت. اینها گروه هایی هستند. بحث چگونگی اعتدال گفتیم از همه اندیشه ها، آرا، دیدگاه ها و رویکردهای فلسفی تربیتی میتونه استفاده بکنه و اعتدال در اونها، کمال در اونها رو دیدید. حتی لذت و علم رو بحث اعتدال مزاج طلب بود. در خصوص ریشه های اخلاق ناپسند، اخوان و گروهش بر این عقیده‌اند که هرگاه هم دست از صفات نفسانی همچون کبر و حرص و حسد در سرشت انسان وجود داشته باشند، در موقع اندازه خودش و اون گونه که شایسته است بروز بکنن، نه تنها بد نیستن بلکه خیلی هم شایسته است. مثلا ببینید در مورد همه موجودات و انسان قوهی به نام پرخاشگری نهاده شده. قوهی گذاشته شده به نام ترس که انسان رو حفاظت میکنه. پرخاش برای اینه که انسان بتونه با پدیده‌هایی که تهدیدش میکنن مقابله بکنه. ولی اگه قرار باشه خارج از اقتدار خودش، خارج از زمینه و زمان مورد نیاز خودش، خارج از تناسب اون موضوعی که رخ داده و بستری که رخ داده بخواد اتفاق میفته، مذموم و نکوهیده است. ولی اگر به اندازه و به در جایگاهش باشه، هیچ نه تنها عیب نیست که بلکه ستایش شده و ارزشمند هم طلب. این سخن ناشی از جایگاهی است که اعتدال در نظام فلسفی اخوان و گروهش داریم. زهد و چگونگی زهد و دنیا گوریزی و ترک لذت دنیاوی چه نقشی در دیدگاه اخوان دارد؟ زهد یعنی ترک دنیا و شهواتش و رضایت و قناعت به اندکی از نیازهای ضروری که از این دنیا و لذتهاش باید برداشت. بشر جسم سالم و حافظه قوی و فهم توانا و قلب نورانی، خواب اندک، عفت و پاکدامنی از ویژگی های زاهدان است. زهد کلید همه نیکی ها و رغبت به دنیا، کلید تمام بدی ها و شرور دنیوی و اخروی. عادت به معنی رفتاریه که در اثر تکرار برای انسان ملکه میشه و از او به سادگی جدا نمیگرده و در نظام تربیتی اخوان و صفا عادت کردن از طریق تمرین حتی دیدیم میگه خلقی که ما از معلمین ما خلقی که از والدین ما به خاطر تمرین تکرار داریم. مورد توجه اخوان هست این نقش خلق یا به عبارتی عادتی که ما کسب میکنیم و به دست میاریم. در نظام اخوان و صفا چطوری دارم؟ از عشق با تعبیری چون جنون و بیماری یاد میشه و در جای دیگه عشق و شدت شوق به اتحاد معرفی میکنه و در توضیحش میگه اتحاد خاصیت امور روحانی و احوال نفسانی تلقی میشه. آغاز عشق نظر و التفات به سوی معشوقه، توجه به معشوق هستش. این نظر چون کشت دانه در زمینه، نخست عاشق قرب معشوق رو، نزدیکی معشوق رو طلب میکنه و چون به مقصودش برسه بایش خلوت و مجاورت و نزدیکی و تماس رو طلب میکنه و به دنبالش هست. عشق سه نوعه، عشق به معکول و خوراکی و مشروب یا اطعمه و اشربه، عشق به قهر و غلبه به حب و ریاست، عشق به معارف و کسب تحصیل. تعریفی که گروه اخوان صفا از اشاره میدن تا حدود زیادی بیان کننده ظرفیت بالای روان و روح انسان، ولی این تعریف در میان عباراتی قرار گرفته که رنگ عرفانی دیدگاه اینها رو یه مداری کاهش میده و جنبه زیستی و به عبارتی بدنی و به عبارتی لذتی به اون میده. و پس اگر بخواد به مبانی تربیتی در دیدگاه اخوان و صفا نگاهی بکنیم، اون در یادگیری همه توانایی ها و برهان های منطقی، استدلالی، فلسفی، پرهیز نکردن از یک استدلال، عادت، رویه تمرین، شناخت و به دست آوردن طبیعت آدمی و مهمتر از همه اعتدال، 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 به جای دنیا گریزی، به جای محسوس گرایی صرف، اعتدال بین اینها رو تلقی میکنه و براش مهم هستش. خب برای همتون آرزو موفقیت میکنم. انشالله تا ادامه مباحثمون در جلسات بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آرزومندم که از مطالبی که مطرح شده استفاده کافی و وافی برده باشید. موفقیت همه شما رو از خدای ممنون خواهم رسد. خدا نگهدار شما.